اون بگذارید
و اگر میدونید که اون ملودی از کجا در دان شما نشسته به اون هم برای ما اشاره داشته باشید. 3102 راه ارتباطی ما و شماست. اما خانم دکتر نایب عزیز، شما به من یک تحصیل کرده رشته موسیقی و همطور روانشناسی و متخصص موسیقی درمانی، عادتاً تجارب مختلفی در حیطه درمان و البته حالا بارقه هایی از پرورش در زمینه ذهن و خلاقیت هایی که میتونه وجود داشته باشه دارید. از نظر ریتم، تم و سازبندی در موسیقی ایرانی این اتفاق میفته و شما ازشون استفاده میکنید؟
100% بله، ازشون استفاده میکنیم، به این دلیل که در واقع بحث حالا اون انتخاب موسیقی و ملودی های مناسب و فعالیت های موسیقی و اون نوع سازی که اشاره کردین،
بله،
اول در واقع بسته به نیاز روانی و عاطفی و فیزیولوژیک فرد داره. خب قاعدتاً استفاده از موسیقی های مناسب باعث اون تقویت رشد سیستم عصبی میشه، باعث تقویت حافظه فعال کوتاه مدت و بلند مدت ما میشه. در واقع با توجه به بحث ریتم و ملودی در موسیقی، در این قسمت هر دو نیمکره ما، نیمکره راست و چپ مغز ما فعال میشه و فعال شدن هر دو نیمکره به شکل همزمان باعث تقویت قدرت حافظه و تفکر و شناخت ما میشه و همینطور باعث قدرت تصویرسازی بیشتر در ما میشه. قدرت تصویرسازی ای که در واقع در ادامه اون خاطرات و تصاویری که ما به اون احتیاج داریم و باید برامون مرور بشه، برای ما اون فضا ایجاد میشه که تمام این فضاها در نهایت باعث اون رشد خلاقیت و توانایی‌های فردی میشه. حتی همطور که میدونیم برای افراد ناتوان میتونه تأثیر بیشتری بذاره،
بله،
به خاطر اینکه باعث رشد ارتباطات اجتماعیشون میشه، ایجاد اعتماد به نفسشون، تقویت زبان، رشد مهارت‌های حرکتی و حتی مسائل عاطفی و رفتاریشون و مسائل اختلالات یادگیری مدرسه‌ای اونا خواهد شد. پس در نهایت انتخاب درست ملودی، ریتم، سازبندی میتونه تأثیر خیلی خیلی مهمی بذاره و این انتخاب درست در واقع با آموزش و کمک موسیقی درمانگرها میتونه برای افراد ایجاد بشه.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر سپیده نایب همراه ما هستند به اتفاق جناب آقای محمد تنکابونی آهنگساز. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. شما هم از تجارب خودتون، از تأثیر موسیقی بر سلامت روان و البته حتی پرورش خلاقیت بگید. 3102.
آیا این تجربه رو داشتید که با گوش کردن به موسیقی مورد علاقتون احساس انرژی و انگیزه کنید یا با شنیدن یک قطعه احساس برانگیز اشکهاتون جاری بشه؟ پس به خوبی میتونید قدرت تأثیر موسیقی بر خلق و خو و روحیه رو درک کنید. صوت درمانی یا موسیقی درمانی از فواید موسیقی برای بهبود سلامت جسمی و عاطفی و آرامش استفاده میکنه. شخصی که تحت درمان قرار گرفته تحت نظارت و تجربه یک متخصص آموزش دیده است. پس به همین منظور گفتگویی کردیم با آقای پریس تنظیفی، روانشناس بالینی، روانکاو و هنردرمانگر. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدیم که به عنوان یک روانشناس و موسیقی درمانگر که به شکل علمی و عملی با بیماران و مراجعان در ارتباط هست، فکر میکنید که چه نوع موسیقی میتونه در اتاق درمان به مراجعان کمک کنه و به اونها انگیزه بیشتری بده؟
انتخاب موسیقی توی موسیقی درمانی امری هستش که فقط و فقط توسط درمانگر آموزش دیده بعد از انجام مصاحبه بالینی با کسی که قرار موسیقی درمانی روش انجام بگیره انجام میشه. در یک تحقیق علمی که انجام شد ما سوژه ای رو داشتیم که روان درمانگر فردی که موسیقی درمانی رو انجام میداد باهاش مصاحبه کرد و توی مصاحبه مشخص شد که شنیدن این موسیقی روان زخم اون رو، ترومای اون رو تشدید کرده. مسلماً این موسیقی با وجودی که یک موسیقی کلاسیک و آرام هست، برای این فرد یک موسیقی درمانگرانه نبود، بلکه تهییج کننده احساساتش بود و برعکس آرامش او رو به هم میزد. بنابراین فقط و فقط این کار بعد از انجام مصاحبه بالینی و توسط یک درمانگر که آموزش دیده است میسره.
امروزه در تحقیقات و مقالات مختلف فواید زیادی رو برای موسیقی در ارتباط با سلامت جسم و روح ذکر کردن. تحقیقات نشون میده موسیقی درمانی از افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش سطح استرس و اضطراب گرفته تا حتی بهبود سلامت نوزادان تأثیرات چشمگیری داره. آقای تنظیفی، در طی جلسات قبل این صحبت مطرح شد که دو نوع موسیقی درمانی، یعنی موسیقی درمانی فعال و غیر فعال وجود داره. به نظر شما کدوم نوع موسیقی درمانی میتونه بیشتر از دیگری به بهبود وضعیت مراجعان و افزایش خلاقیت اونها کمک کنه؟
هر دوی اینها باعث میشه که فرد دچار یک حالت یا یک میلی به زندگی بشه که این کمک میکنه به بیانگر شدن فرد، در نتیجه انجام عمل موسیقی درمانی او رو فعال و بیانمند میکنه و به همین دلیل خلاق میشه.
شبانگاهانتون به خیر باشه. آرزو میکنم با حالی خوب شنونده برنامه امشب نغمه صحت باشید. جناب آقای محمد تونکابونی، آهنگساز و استاد دانشگاه و سرکارخانم دکتر سپید نایب، موسیقی درمانگر، مهمان امشب ما هستند. آقای تونکابونی، شما به عنوان کسی که سالها عضو شورای سابق سیاستگذاری موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بودید و نگاه پایه‌ای و اصولی به پرورش کودکان دارید، درباره نحوه ارتباط و مواجهه خانواده‌ها با موسیقی و البته نیاز به توجه از سن خردسالی به ما میگید؟
خواهش میکنم. خب خوشبختانه با توجه به این عصر ارتباطاتی که داریم،
بله،
خانواده‌ها مطلع هستن از در واقع موسیقی، یعنی اطلاع دارن که موسیقی یک مهارتی است که میتواند به فرزندانشون کمک بکنه و اونها رو در مسیر رشد قرار بده. مهمترین بحثی که فکر میکنم همه نسبت به این موضوع باور داشته باشیم این هستش که موسیقی کمترین کاری که میکنه به ما نظم رو یاد میده، کمترین کاری که بخواد انجام بده، چون یکی از ویژگی‌های بسیار مهم موسیقی نظمی است که در قالب یک زمان داره ارائه میشه و وقتی که ما زمان رو دیگه مطرح می‌کنیم، تخطی کردن از اون باعث ناهنجاری‌هایی میشه. خب این باور عمومی دیگه الان وجود داره و خانواده‌ها این موضوع رو پذیرفتن و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم یکی از پرطرفدارترین در واقع مهارت‌ها، حالا در کنار مهارت‌های تجسمی که بچه‌ها آموزش می‌دیدن، خب موسیقی و سرود یا آواز جمعی در قالب گروه کور خب خیلی پرطرفدار بود و هست و در این حوزه خانواده‌ها تلاش می‌کنن که آموزه‌هایی رو در واقع به بچه‌هاشون بدن، حالا از طریق یا دوره‌های مختلفه که در کانون هست یا بیرون کانون، و این خیلی اتفاق فکر میکنم مهمی هست اگر ما این باور رو خیلی قوی تر داشته باشیم که موسیقی واقعا باعث رشد ذهنی ما میشه. این کمترین کاریست که اتفاق میفته در موسیقی، حالا چه گوش کردن چه اینکه شما موسیقی رو آموزش ببینید و از اون بتونید استفاده بکنید. خب این خیلی میتونه شاید تأثیرش بیشتر باشه. در کانون پرورش فکری هم همین اتفاق افتاد و آموزه‌های نسبتاً پایه‌ای به بچه‌ها داده شد برای اینکه یک درک عمومی در واقع حاصل بشه، نه درک تخصصی، صرفاً یک درک عمومی از جنبه‌های مختلف موسیقی شامل ریتم و ملودی.
بله.
که این بچه‌ها بتونن این بحث ریتم و ملودی رو درک بکنن و در قالب یک گروه با یک نظم مشخص اون رو ارائه بکنن و این باعث رشدشون هم در یک جامعه ای میشد. حالا اون جامعه میتونه در ابتدا جامعه کانون پرورش فکری باشه و بعدها بیاد وارد مدرسه بشه و بعدها بیاد توی جامعه و همین که در واقع این بچه ها آشنایی دقیق تری نسبت به مباحث علمی موسیقی در واقع دریافت میکرد.
متشکرم از شما. اما نظر خانم دکتر نایب رو هم بپرسیم، به عنوان موسیقی درمانگری که با علم موسیقی بیگانه نیست، نظر شما در این باره چیست؟
خب در مورد آموزش موسیقی در دوران کودکی صحبت شد. از نظر خودم تو سالهای تدریسم و فعالیتم با خانواده‌های مختلف و بچه‌هاشون در نهایت به این نتیجه رسیدم که موسیقی رو از همون دوران کودکی با آموزش زبان بایستی شروع کرد.
بله.
و حتی از همون دوران بارداری. شاید یه مقدار این بحث حالا اغراق‌آمیز باشه یا یکم شعاری باشه، ولی واقعیت اینه که واقعا تأثیر مثبتش رو خواهد داشت. چرا؟ نمونه خیلی بارزش تأثیر موسیقیاییه که خیلی از کودکانی که توی اقلیم یا خطه های و عشایر ایران هستن و بزرگ شدن، ما میتونیم این تأثیر مثبت موسیقی رو ببینیم در اونا، بدون اینکه حتی حالا پرورش یا آموزش موسیقی دیده باشن.
یعنی در معرض قرار گرفتن این
کودکان از همون ابتدا که حتی میگم از زمانی که زبان شروع میشه، حتی گفتم از قبل از اون، از زمان دوران بارداری. مثلا خیلی از مادرای عشایری مون یا مادرای روستایی که توی شالیزار حتی بارداره ولی داره موسیقیشو زمزمه میکنه،
یا حتی در مناطق جنوبی کشور.
بله همینطوره، چه جنوب چه شمال،
با زندگی مردم عجین شده.
بله. و اینکه حالا بعد از اون میره فرض کنید مشغول فعالیت و کار، تو دوره کودکیش زمزمه میکنه، بازی های موسیقی و سنتی که با بچه ها میشه و در درون اونا ملودی ها و ریتم های خیلی ارزشمندی رو میشه پیدا کرد. مادرانی که برای بچه هاشون لالایی های خاصی رو میخونن که حتی این بحث و تحقیق در مورد این لالایی ها خودش یک بحث خیلی مفصلیه. پس در واقع من بیشتر تأکیدم بر اینه که با زبان مادری آموزش موسیقی شروع بشه، ولی خب این باید بستر داشته باشه. بسترش هم اینه که ما این آگاهی و پرورش رو به خانواده ها بدیم، بدونن که از چه موسیقی استفاده کنن، از چه فضای آموزشی استفاده کنن، از چه مدرسینی در واقع بهره ببرن، تا این مسیر براشون راحت بشه، هموار بشه و بتونن بهترین نوع موسیقی و فعالیت رو برای کودکانشون آغاز کنن.
بسیار از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار خیلی سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم میخوام که نظرتون رو در مورد همین بخش گفتگوی هم برای ما پیامک کنید. 30102 شما به ما بگید که آیا فرزندانتون رو از همون ابتدا با موسیقی آشنا کردید یا میدونستید که موسیقی از همون ابتدا، حالا به قول سرکار خانم دکتر نایب عزیز، حتی در دوران بارداری مادر میتونه بر جنین تاثیرگذار باشه یا خیر. 30102 البته که شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شماست تا نظرتون در مورد برنامه ابراز بفرمایید. آنچه که با عشق و احترام به شما تقدیم میشه نغمه صحت.
خروشان سرگردانم، سرگشته و حیران از توفانم، دور از رخت مه بی سامانم، بی روی تو جانا تنها مانم، بازا به کنار من شمع شب تار من، بازا و ببین سوز دل زارم را، آرام و قرارم را، بازا و ببین. شامم سحر ندارد نوری دگر ندارد، آهم اثر ندارد، مهرت سمر ندارد، وای از من و دل، از من و دل. امشب جانم رسد از جور و جفا بر لب، به خزان غم نشسته دل دیوانه، باغ سبز آرزوها شده ویرانه، به خزان غم نشسته دل دیوانه، باغ سبز آرزوها شده ویرانه.
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. موج خروشان رو شنیدیم از آثار جناب آقای محمد تونکابونی که اینجا مهمان ما هستند. آقای تونکابونی عزیز، در مورد خیلی از مسائل گفتگو کردیم، در مورد اینکه ما باید بیاموزیم شنونده خوب باشیم، باید دریافت کننده خوب باشیم، باید موسیقی های خوب و مناسب اون حس و حالمون رو بشنویم. اما یک نکته که فکر می‌کنم در یکی از برنامه‌های خودمون در نغمه صحت یکی از کارشناسان مهم اشاره داشتن این بود که ما تا 19 سالگی فرصت داریم اون حساسیت‌های گوشی رو داشته باشیم برای دریافت ریزکاری‌های موسیقی. در حقیقت می‌خوام از شما هم در این مورد بشنویم، آیا ما برای اینکه بتوانیم یک شنونده خوب باشیم یا موسیقی بر روح و روان ما تأثیر مناسب و خوب بگذاره، باید توانایی نواختن یک ساز رو هم داشته باشیم؟ و اگر انقدر تأثیر گذاره از چه زمانی یا تا چه زمانی برای ما تأثیر گذاره؟
ببینید، فکر میکنم که در دنیای امروز ما هرچی یاد بگیریم خب خیلی بیشتر توی زندگیمون کمک میکنه، چون اینها یک مهارت محسوب میشه.
بله.
و فکر میکنم این موضوع ثابت شده که ما هرچی آگاهی بیشتری نسبت به یک موضوعی داشته باشیم، این باعث میشه که ما در اون عمیق‌تر بشیم، یعنی عمق درک ما رو بیشتر میکنه. و این موضوع از موسیقی هم مستثنا نیست، چون موسیقی هم یک در واقع علم محسوب میشه و کاملا جنبه علمی داره.
بله.
و ما هر چقدر بخوایم نسبت به اون عمیق تر بشیم، باید آگاهیمون نسبت بهش افزایش پیدا بکنه. طبیعتا خب حتما این در روزمره اگر شما یک موزیسین رو در کنار یک فرد دیگری قرار بدید که موسیقی رو به صورت علمی نمیدونه یا اصلا شناخت عمیقی نداره، شما میبینید نگاه این دوتا فرد نسبت به موضوعهای حتی اجتماعی، موضوعهای زندگی، موضوعهای خانواده حتی متفاوته.
بله.
پس بنابراین این برمیگرده به میزان آگاهیمون. هرچی آگاهی بیشتر ما میتونیم در واقع درک عمیق‌تری داشته باشیم. اما اینکه تا چه سنی یا از چه سنی، خب همطور که خانم دکتر اشاره کردن، خوبه که اصلا ما از کودکی، حالا الان البته فکر میکنم این موضوع هست به جهت اینکه خب من در هنرستان موسیقی که هستم میبینم خانواده هایی که میان از سن کم بچه هاشون رو گذاشتن اصلا موسیقی و موسیقی و زبان رو گذاشتن، یا این دوتا مهارت رو باید یاد بگیری، اصلا هیچ استفاده هم نخواهی ازش بکنی، باید آموزش ببینی از کودکی. خب خیلی خوبه ما این رو مهارت آموزی کنیم، اما باید ببینیم که هدفمون از این یادگیری چی هست. ما ممکنه مواجه بشیم با افرادی که هدفشون لزوماً استفاده شغلی از موسیقی نیست. خب این در هر سنی به نظر من میتونه آموزش ببینه و این میتونه تأثیرات بسیار مثبت داشته باشه، که خب ما نمونه هایش رو زیاد داریم در حوزه آموزشی تو آموزشگاه های آزاد.
بله.
اما اگر هدف این باشه که خب ما موسیقی رو به عنوان یک شاخه انتخاب کنیم که میخواییم اون شاخه رو به صورت علمی جلو ببریم و حتی ما کسی باشیم که بتونیم مرزهای اون رو جابجا بکنیم و یک نقطه‌ای به اون اضافه بکنیم، خب این خوبه که از خیلی سن کمتر اتفاق بیفته که برگردیم به اون شناخت عمیق‌تر. یعنی هرچی زودتر ما باهاش مواجه بشیم باعث میشه که ما بیشتر براش تلاش بکنیم و شناخت عمیق‌تری داشته باشیم و مطمئناً پیش بریم توی اون.
متشکرم از شما. اما سرکار خانم دکتر نایب عزیز، در بحث موسیقی درمانی ما درمانجو رو گاهی به صورت فعال گاهی به صورت غیر فعال میبینیم. تا اینجای برنامه در مورد غیر فعال بودن درمانجو صحبت کردیم، اما میخوام ببینم که استفاده از روش‌های درمانجوی فعال در موسیقی درمانی آیا میتونه به پرورش خلاقیت و ایجاد انگیزه در اون کمک بکنه یا خیر؟
ببینید، حالا توی اتاق درمان،
بله،
اول اشاره میکنم این که موسیقی میشه یه ابزار اولیه برای ارتباط. حالا اگه خارج از اتاق درمانم بریم، بازم خود موسیقی یه ارتباط اولیه یا ایجاد میکنه. خب وقتی این ارتباط اولیه شکل میگیره، برای درمانگر خیلی راحت تره که با درمانجوش و مخاطبش ارتباط راحت تری بگیره. به این دلیل که این ارتباط از اونجایی شکل میگیره که وقتی شما موسیقی رو به صورت غیر فعال وارد میکنی، درمانجوی شما داره به موسیقی گوش میده حتی اگر که توجه نکنه. حالا من از اون جنبه میگم، چون با خیلی از بچه های استثنایی کار کردم، از اون جنبه میگم ممکنه توجه نکنه ولی ناخودآگاه داره میشنوه، داره ریتمشو دریافت میکنه.
بله.
یعنی این ریتم در بدن اون مراجع القا میشه، داره با شعرش ارتباط میگیره، در واقع داره با خود مدرسش این ارتباط رو میگیره. پس راه‌های ارتباطی زیادی وجود داره و با خود ساز این ارتباط رو میگیره. حالا کجا موسیقی فعال ایجاد میشه؟ جایی که این ارتباط رو میخواد با آواز خواندن بگیره، با در واقع موسیقی و ساز بدنش بگیره، چون میشه گفتش که بعد از اینکه اون موسیقی القا میشه، ساز بدن میتونه اولین سازی باشه که اینو ابراز میکنه، که اول ما حالا بگیم از راه دهان و تولید اصواته، ولی در مراحل بعدی تمام ریتم بدنه که میتونیم به صورت فعال مراجع رو به فعالیت برای اثر بخشی بیشتر وادار بکنیم.
بله.
وقتی این فعالیت ها شکل میگیره، صرفاً ما نمیخوایم موسیقی آموزش بدیم، یعنی حالا دارم تو حوزه درمان میگم، چون اینجا بحث موسیقی درمانی مطرحه، بحث آموزش موسیقی مطرح نیست. صرفاً ممکنه که آموزش هم شکل بگیره، ولی چه آموزش شکل بگیره و چه شکل نگیره، موسیقی فعال و غیر فعال تو مسیر درمان داره اتفاق میفته و ناخودآگاه اون مراجع داره اینو دریافت میکنه. پس بنابراین با دریافت درست، آگاهی از بدن، آگاهی از ریتم بدن و آواز خواندن و مشارکت در فعالیت‌های موزیکال و ریتمیک، باعث اون قدرت شناخت و قدرت ذهن و تقویت و آگاهی بیشتر اون مراجع و درمانجو روی بدن خودش، زبان خودش، احساسات خودش میشه و بنابراین میتونه بیشتر تفکر بکنه و بیشتر زمینه برای خلاقیتش باز بشه، به شرطی که اون چارچوب‌های خشک آموزشی هم در این در واقع مسئله بتونیم کنار بذاریم و زمینه رو برای خلاقیت بیشتر بچه‌ها باز کنیم.
بسیار از هر دو بزرگوار متشکرم. سرکار خانم دکتر سپیده نایب موسیقی درمانگر و جناب آقای محمد تنکابونی آهنگساز و استاد دانشگاه مهمانان خوب برنامه امشب بودند. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. میتونید نظرتون رو به 3102 یا 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتقال بدید. شما رو به خدای مهربانی ها میسپارم. خدا نگهدار. دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90
95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 فراسودمند
آدامس بن همون سرقز طبیعی از درخت بنه، یه شاهکار برای سلامتی.
آدامس طبیعی بن، محصولی سالم از دل طبیعت زاگرس.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت، فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
آدامس بن همون سرقز طبیعی از درخت بنه، یه شاهکار برای سلامتی.
آدامس طبیعی بن، محصولی سالم از دل طبیعت زاگرس.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
به عشق داشتنش ببین صف میشه چون با کیفیته. اصل زیاده ولی خوب، اصل اصل سلامته.
با کیفیت بی ادعا، فقط با این علامته.
میتونی مطمئن باشی تنت باش سلامته.
کنار چای و کره، نزدیک نون و خ... سلامته.
لقمه ها خوشمزه میشن وقتی عسل سلامته.
عسل سلامت، عسل طبیعی.
تو خونه یا کلاسی، مشغول درسی یا بازی، با یه گاز کیک تورا یه روز عالی رو میسازی. بخش خوشمزه است کیک و کلوچه تورا، سالم و تازه کیک و کلوچه تورا. واسه هر کاری انرژی داری، کیک یا کلوچه کدومو دوست داری؟ کیک و کلوچه تورا.
آدامس بن همون سبز طبیعی از درخت بنه.